بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث های اخلاقی که از آداب الاشرف، آداب المعاشرت در کتاب مسائل شیعه استفاده می شود، رسیدیم به بحث مصافحه. حدیثی هفته گذشته من خوندم از باب 126، بریم سراغ باب 127، حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام میخوانم. خلاصه حدیث این است که حدیث شماره 2 از باب 127 از ابواب و احکام الاشرف از جلد 8 وسائل، راوی یحیی بن زکریاس عن ابی عبیده، ابو عبیده از اصحاب و یاران امام باقر علیه السلام، میگه کنت زمیل ابی جعفر. زمیل به معنی دوسته، به معنی همکلاسیه، ولی به معنی هممرکبم هست. یعنی موقعی که کجاوه میگذاشتن روی مرکب، یه نفر این طرف مینشست، یه نفر اون طرف، اینا رو زمیلان میگفتن. این دوتا زمیل یکدیگرن. و اینجام که میگه کنت زمیل ابی جعفر، معنیش همینه. سواره میخواستیم جایی بریم، امام باقر علیه السلام اون ور کجاوه نشسته بود، من هم این ور. کنت زمیل ابی جعفر و کنت عبد او برکوع ثم یرکب هو. اول من سوار می شدم، شاید به عنوان احترام، بعد آقا سوار بشه. فاذا استوینا، هنگامی که من سوار شدم اینور، امام باقر علیه السلام اون طرف، سلم و سأل مسئلة رجل لا عهد له بصاحبه. سوار که شدیم امام فرمود سلام علیکم، صحبتشم احوال پرسیشم مثل کسیست که تازه به هم میرسن. خب ما قبلا پیاده بودیم و هم رسیدیم، احوال پرسی کردیم، حالا که سوار شدیم دو مرتبه سلام احوال پرس. و صافه، امام دستش جلو آورد، دوباره مصافحه کرد. قال و کان اذا نزل، نزل قبلی، وقتی میخواست پیاده بشه ایشون قبل از من پیاده میشد، اونم به احترام بوده. فاذا استویت انا و هو علی الارض، من پیاده شدم اونم پیاده شد، دو مرتبه فرمود سلام علیکم، سلم و سائل، احوال پرسی کرد، مسئلت من لا عهد له به صاحبه، مانند کسی که تازه هم دیگر میبینم. من این حرکت از امام باقر دیدم تعجب کردم. قبلا سلام و مصافحه، سوار شدیم سلام مصافحه، پیاده شدیم سلام مصافحه، دیگه نداره، ظاهرا در اینجا بوده. فقلت یا ابن رسول الله انک لتفعل شیئا ما یفعله من قبل الناس، شما کاری میکنید که اونهایی که در شهر و آبادی ما و پیش ما هستن همچین برنامه نیست، یه بار میرسن و هم سلام علیک و مصافحه یه تمام شد، سوار شدن دو مرتبه پیاده شدن، باز هم مکرر یا ابن رسول الله انک لتفعل شیئا ما یفعله من قبلنا و این فعل مرتن فکسیرون، یه بارم سلام و احوال پرسی بکنم تازه زیادم هم، و این فعل مرتن فکسیرون، باید ممنون باشیم که یه بارم سلام بکنند و مصافحه بکنند و احوال پرسی کنند، شما پای سلام داره احوال پرسی میکنی. فقاله امام فرمود اما علم تما فی المصافحه، تو نمیدانی این مصافحه و دست دادن و اظهار محبت و صمیمیت نسبت به یکدیگر چقدر ثواب داره؟ ان المؤمنین یلتقیان، دو فرد با ایمان ملاقات میکنن همدیگر رو، فیصافه احدهما صاحبه، یکی با دیگری مصافحه میکند، فما تزال الذنوب تتحاد عنهما، همین که دستشون رو به هم دادن گناهانشون مثل برگ درختان و پاییزی فرو میگیرد، فرو میریزد، کما یتحاد تل فرق ورق ان شجر، همانونی که برگ ها لابد در فصل پاییز از درختان فرو میریزن، گناهان اینها هم فرو میریزه به خاطر این محبت، صمیمیت، اظهار ارادت. والله ینظر الیهما، خداوند نظر لطف و مرحمت و عنایتش را متوجه اونها می کند، حتی یفترقا، تا اینکه از هم جدا شوند، پیوسته نظر لطف الهی متوجه اونهاست و پیوسته برگریزان گناهان اونهاست تا از هم جدا بشن. البته این نکته قابل توجهه که این کار معمول نیست که ما با هم میخواهیم مسافرت کنیم، اول سلام یا احوال پرسی، سوار که شدیم تو ماشین دوباره سلام احوال پرسی، پیاده شدیم سه باره سلام احوال پرسی، ممنون، خیلی معمولی. ولی این در واقع بیان اهمیت و تأکیده. گاه می شود سه بار امام انجام میده تا لااقل مردم یه بارش انجام بدن، به عنوان تأکید و اهمیت این مسئله، مبادا فراموش بشه، کار به جایی نرسه که اون زمیل حضرت میگه یه بارم پیش ما زیاده، خیلی به هم توجه نمی کنن، اظهار صمیمیت نمی کنن. این نمونه از دستور اسلامه، انسان وقتی اینو ملاحظه میکنه مقایسه میکند با مکاتب دیگر اخلاقی در دنیا. من باورم نمیشه در هیچ مکتب اخلاقی اینقدر تأکید بر صمیمیت و محبت و اظهار دوستی نسبت به یکدیگر شده باشه. اسلام ما اینه، ما اگر این رو درست به جامعه خودمون معرفی کنیم و به درستی به دنیا معرفی کنیم، بدانید که در دنیا پیشرفت با ماست. برادر عزیزی از روحانیین و محترم که عازم کشورهای خارجی و اروپایی بود و در اونجا هم سابقه داشت مدت‌های زیاد، امروز برای من میگفت در تمام کشورهای اروپایی یه حزب برای مبارزه با اسلام بدون استثناء تشکیل شده. در تمام کشورهای اروپایی بدون استثناء یه حزب برای مبارزه با اسلام تشکیل شده. بعد میگفت در این حال اسلام داره پیشرفت میکنه. فرهنگ غنی اسلام کم کم اروپایی ها و آمریکایی ها و کشورهای دیگر میفهمند که این خشونت وهابی های تکفیری سلفی ایمانی اقلیت بسیار محدوده، این جزء اسلام نیست. اسلام آیین محبته، آیین دوستی است. این ریزکاری هاش اگر منعکس و منتشر بشه اون وقت ببینه چقدر اثر میذاره، در حالی که اون هم احزابشون بر ضد اسلام کار میکنن، این افراد نادان این طرف ما هم دارن این خشونت ها رو انجام میدن، اسلام پیشرفت میکنه. اگر این خشونت ها نبود و این ریزکاری ها به دنیا معرفی میشد، اون وقت ببینید چه اوقایی بود. من امیدوارم انشاءالله ماها بتوانیم این کار انجام بدیم که محبت در اسلام فقط هم برای مسلمین نیست، برای غیر مسلمان ها هم هست. ما در روایات داریم کسی که کبد حرائی رو، جگر تشنه ای رو سیراب کنه، نمیگه مسلمان. خداوند چنین و چنان به او اجر میده. کسی که انسانی رو از غرقاب، از آتش سوزی، از یه خطر نجات بده، فکأنما احیا الناس جمیعا، من احیاها احیاها به نفس برمیگرده. هر انسان میگه ما کسانی که با همون محارب نباشن با اونها محارب نیستن. من بارها این آیه رو شاید خدمت شما خوندم. قرآن با صراحت میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم عن دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. اونهایی که با شما جنگ ندارن، شما را هم از خانتون، وطنتون، فلسطینتون، شهرهاتون بیرون نکردن، خدا مانع نیست که نسبت به اونها نیکی کنید و عدالت درباره اونها انجام بدید. درباره اونها میگه نظرتون باشه من غیر مسلمین رو چهار دسته کردم: اهل ذمه، معاهدین، مهادین ها و محارب ها. فقط اون محارب ها هستن که حسابشون جداست، بقیه با آیات قرآن ما داریم. معاهدین اتم علیهم اهدام الی مدته، اونهایی که سفیر مبادره کردید معاهدید دیگه. فمستقامو لکم فاستقیمو لهم، تا اونها بر سر پیمانن، با ما رابطه دارند و سفیر مبادله کردند و روابط سیاسی داریم، تا اونها بر سر پیمانن شما بر سر پیمان باشید. اونهایی هم که مهادنن، حتی رابطه سیاسی هم با شما ندارن، اما لم یقاتلوکم فی الدین، با شما پیکار نکردن، ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را از دیارتون خارج نکردن. لا ینهاکم، خدا نهی نمی کنه، ان تبروهم، خوبی به اونها کنی، تقسطوا الیهم، اینها باید منتشر بشه، اینها باید معلوم باشه. در اینجا لازم میدونم اشاره کنم به یه حادثه ای که چند روز قبل واقع شد و انشاءالله با هوشیاری حاکمان سعودی برطرف شد، که آمده بودن کنار قبور ائمه یه بلوک های پلاستیکی گذاشته بودن به رنگ قرمز درست کنار، به طوری که اصلا قبور دیگه پیدا نبود، کسانی که میخواستن زیارت بکنن نمیتونستن حتی چشمشون رو متوجه قبر کنن. بعدن هم متوجه شدن که کار بسیار زشتی است و برداشتن. من معتقدم حاکمان سعودی که در میان اونا افراد معتدلی هم پیدا میشوند، به این علمای وهابی متعصب سلفی نکته رو عالی کنن که این قبور مال ما فقط نیست، درسته تو کشور ماست اما مال همه مسلمانانه. شما میدونید غیر از اقلیت وهابی سلفی همه اهل سنت هم زیارت بزرگان میکنن، در مصر زیارت حضرت زینب میکنن، زیارت رسول حسین میکنن، در بغداد زیارت میکنن، در جاهای دیگه زیارت میکنن، عده زیادی میان از اهل سنت ایران به زیارت امام علی ابن موسی رضا. من دیدم حتی دست بستن میان نمازو میخونن، زیارتم میکنن. باید به اینا حالی کرد، اینا مال شما فقط نیست، تو کشور شماست اما مال همه. بیت الله الحرام در کشور شماست ولی مال 1,400,000,000 مسلمان دنیاست. اگر اینو قبول دارید شما تنهایی نمیتونید تصمیم گیری کنید و عقیده خودتونو تحمیل کنید به همه مردم دنیا. بیایید بنشینید صحبت کنیم دیگه. یکی از کارهای بدی که متاسفانه به واسطه همین متعصبین در دنیا انجام گرفت، در حجاز انجام گرفت، آثار اسلامی، آثار تاریخی رو یکی بعد از دیگری نابود کرد. آثاری که خیلی گران قیمت بود گفتن اینا رو محو کنید. امروز آثار و میراث‌های گذشتگان تنها میگن مال مسلمان هم نیست. در اصفهان یکی از آثار باستانی کم زیاد کرده بودن، از نهادهای بین المللی اعتراض شد که اینا متعلق به کل بشریته، نه شما ایرانی ها. مجسمه بوداره که خب ما معتقد نیستیم به این چیزا، در افغانستان محو کردن. دیدید چه داد و فریادی از همه دنیا بلند شد. میگن اینا فقط مال حجاز نیست، مال مسلمان نیست، مال بشریت. این آثار تاریخی مجسمه رو من نمیگم، آثار تاریخ اسلام دارم میگم. حالا اینا میان تنهایی میشینن، تصمیم میگیرن، بلوک میچینن، رد و بدل میدارن، آثار محو میکنن. این با چه منطقی درست نیست؟ اینا باید حالیشون کرد. و محبت اسلامی انشاءالله جانشین این خشونت ها بشه، با اونها ما بتونیم کنار بیان بشینیم کنار هم. من بارها گفتم 3 مسئله از ما با هم بشینیم فرانشون صحبت کنیم مسئله تمامه. یکی شرک و کفر در قرآن یعنی چی؟ اساس هم قرآن باشه. دوم توسل و شفاعت یعنی چی؟ این مسئله معلوم باشه. سوم زیارت القبور یعنی چی؟ یکی دیگه هم از بدعت. بدعت چیه؟ بشینیم صحبت کنیم. حالا یه کسی بلند میشه، دیدید لابود در اخباری که مدتی قبل منتشر شد که خوردن زلوبیا شبهای ماه رمضان بدعت است، فتوا داده بود. آیا بدعتی؟ ها همینه، واقعا اطلاعات کمی دارم. متأسفیم ما با کسانی هستیم روبرو سوادشون خیلی کمه، تعصبشون زیاده، سوادشون کم. اگر سواد درست داشته باشن آدم بیاد بشینه صحبت کنه، بابا این آیات قرآنه، آیه قرآن صریحا میگه فلان ما انجا البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا، پیراهن یوسف انداختن روی چشم یعقوب بینا شد. یعنی پیراهنی نسل داره، خب قبر ائمه هم اصل داره. اگر اون شرک یعقوب هم مشرک بود، یوسف هم که این دستور رو داد برین انجام بدید مشرک بود. اینا آیات قرآن روشنه. به هر حال امیدوارم انشاءالله بتونیم در سایه تعلیمات اسلام، در این شرایطی که دشمنان قصد مخر اسلام دارن، مسلمان ها با هم محبت بیشتری پیدا کنند. جهان اسلام مخصوصا مصر باید در این زمینه نقش مهمی داشته باشه. اخیرا دارن سمپاشه زیادی میکنن، همه دست به دست هم بدن و انشاءالله شاهد پیشرفت اسلام به صورت منطقی و از طریق فرهنگی در دنیا باشیم. اللهم صل على محمد. و اما برویم سراغ مسئله 11 از مسائل وصیت بالحج. این مسئله 11 رو هم در کتب فقهی متعرضش نشدن، فقط معاصرین و متأخرین از مرحوم صاحب عروه متعرض شدن. اما می شود به صورت بازتری مطرحش کرد که در تمام ابواب فقه قابل استفاده باشه، از این نظر برای ما خوبه. عبارت امام قدس سره در تحریر الوسیله می خواند: لو اوصى بما عنده من المال، گفت این پولایی که میبینید هست پیش ما تو حساب بانک ما هست، همه شو للحج ندبن، همه رو برید خرج حج مستحب کنید، تمام آنچه در حساب های من هست و این اموالی که نزد منه همه شو خرج حج مستحب کنید. ولم يعلم انه يخرج من السدس ام لا. عبارت یه خود مشکل داره، اگر اینطور میشد شاید بهتر بود. ولم يعلم انه به مقدار السدس ام لا، این نه يعلم و يعلم فرق نمیکنه. نه آقا میدونه، از بعدش معلوم میشه که میدونه. ما نمیدونیم. این که میگه تمام حسابهای بانکی منو برید خرج فلان مصرف کنید، حالا اینجا حج میگم ایتام، حج مساجد وصیت کنید، احتمال میدیم یه دو سوم اموالی هم داره پیش بچه ها. لم یعلم یعنی نمیدونیم، این به مقدار سلسشه که دو سلس دیگر میشه بچه هاست یا نه. مسئله 11، شما مثل که دارید اشتباه میکنید، 11 است دیگه. و مسئله 15 است در عروه، عروه 15. خلاصه مطلب من قبلا بگم که عبارت خود دست انداز داره درست بشه. قبلا این از گفت این اموالی که تو این حساب های هست و ما ایندنا هست، اینا رو همش برید حج یا ایتام یا مسجد یا بیمارستان، اینا خرجین کنید. ما اینجا دو تا احتمال میدیم. یه احتمال میدیم که دو سوم دیگر هم پیش بچه ها داره، یا نه فقط همینه، رضایت بچه ها رفته جلب کرده، رضایت ورثه رو جلب. نمیدونیم رضاعت جلب کرده، دو سوم جای دیگر داره، یا نه همینطوری مثل آدمهای کم سواد که نمیدونن فقط تا ثلث میشه وصیت کرد، این داره کل وصیت میکنه. مشکوک است که کل وصیت میکنه از نظر عدم آگاهی، یا نه ثلث اون دو سوم دیگرش پیش اوناست یا کل با اجازه اوناست، نمیدونه. لو اوصا بما عنده من الحال للحج نت من المال للحج نتبا ولم يعلم انه يخرج من الصول، یعنی لم يعلم انه بمقدار الصول ام لا، يعلم يعلم فرق نمیکنه. بله، لم يجوز صرف جمیعه، ما نمیتونیم، باید وضع روشن بشه. میگه همه اموالی که تو حسابای بانکی منو بردارید و خرج این کار خیر کنید، باید معلوم بشه غیر از این مالی هم داره یا نه، معلوم بشه ورثه اجازه دادن یا نه، ما نمیتوانیم. خب چرا؟ چراشو میگم. ولو ادعا، حالا اگر آمد صریحا گفت ادعا ان عند الورثه ضعف هذا، پیش ورثه دو برابر این هست، بهشون دادم پیششون هست، او انه اوصا بذلک والورثه اجازو، تحریر الوسیله داره اجاز الورثه، درست اجازو الورثه، وقتی که فاعل اسم ظاهر باشه ضمیر جمع که نمیاریم، باید بگیم اجاز الورثه نه اجازو الورثه، ولذا ما جلو عقبش کردیم نوشتیم والورثه تو اجازو، توجه کردید؟ هنگامی که فاعل اسم ظاهر است ضمیر جمع برای فعل نمیارن، میگن قال العرب، نمیگن قالو العرب، قال المؤمنون، نمیگن قالو المؤمنون، باید جلو عقب بشه. اجازه بدید، ادعا میکنه او انه، یعنی یدعی که انه اوصا بذلک والورثه اجازو، آیا این ادعا قبوله یا ادعا قبول نی؟ یکی از دو ادعا داره، یا میگوید اینی که من گفتم تو حسابم هست دو برابرشم پیش ورثه، این ادعا قبوله، یا ادعا میکنه کل اموال من همینه اما ورثه رو گفتم اجازه دادن، آیا این دو ادعا هر کنمش باشه قبول میشه یا نه؟ عربه میگه فیه وجهان، دو وجه محشین عربه مختلف هم، بعضی ها گفتن یسمع، بسیاری هم گفتن لا یسمع، قبول میکنیم، عده هم گفتن قبول نمیکنیم. وجه سومی هم ما فکر کردیم، بگیم اگر ادعا کنی دو برابر پیش اوناست یسمع، اما اگر ادعا کنه همش همینه اجازه دادن ورثه لا یسمع. تفصیل بین این دو صورت بدیم، اونجایی که حالا عنوان مسئله است تفصیل بدیم، بین اونجایی که میگه دو برابرش و ضعفش اونجا موجوده و بین اون جایی که بگه نه همش همینه اما اجازه دادن، اولی یسمع دومی لا یسمع. این حرفی است که در عروه است و حاشیه ما در عروه، اما امام چی اینجا می فرماید؟ میگه یسمع دعواه، این ادعا قبول میشه بالمعنى المعهود فی باب الدعاوی، قبول میشود به معنایی که در باب دعاوی معهوده. یعنی چه؟ یعنی بره دو شاهد عادل بیاره. خب این که واضحه، دو شاهد عادل بیاره. یسمع به شرط اینکه دو شاهد عادل بیاره یا اقرار ورثه بیاره. یسمع دعواه بالمعنى المعهود فی باب دعاوی البینة علی المدعی، خلاصه لا بمعنى انفاذ قوله مطلقا، نه به این معنا که ما مطلقا سخن او را بپذیریم. خب من یه دو نکته اینجا بگم، خیال میکردیم شاید مسئله تمام بشه، مسئله تمام نمیشه، ولی دو نکته از اینجا باید عرض کنم. نکته اول این است، این بحث باز بحث مقام اثبات، نه مقام ثبوت. مقام ثبوت بیش از یه سوم نمیشه وصیت کرد، معلومه. بیش از یک سوم در مقام ثبوت با اجازه ورثه میشه، این دو تا مسلمه. بیش از یک سوم نمیشه، اما با اجازه ورثه میشه. ولی این بحث ما بحث مقام ثبوتی نیست، اونا مسلمه. بس در این ادعا میکنه که بیش از ثلث نیست. آیا این ادعا پذیرفته است؟ قول صاحب مال حجت. این ادعا میکنه ورثه من امضا کردن، این مقام اثبات ادعاست. آیا ثابت میشه؟ صاحب مال قولش مقبوله؟ خب یه نکته است. نکته دیگر عرض کردم، این در کتب قدما و متأخرین مطرح نشده، ظاهرا از زمان قدوه به این طرف، منتها معاصرین هم کسان این کتاب هایی در باره حج نوشتن، به مناسبت این که در قدوه و در تحریر المسیل هست، این رو مطرح کردن. خب حل این مسئله از کجاست؟ نفسی داریم؟ نه. بله، نکته دوم این است، نه نفسی داره نه در کتب فقها این مسئله مطرح شده، این متأخرین اینها رو عنوان کرده اند. بنابراین ما با چیکار کنیم؟ ما ایمو قواعد در اینجا چه اقتضا میکنه؟ آیا اینم مثل مسئله سابقه که بگیم اقرار صاحب مال در اموالش پذیرفته است، یا بگیم نه مصداق شبهه مصداقی مخصصه؟ ما یه عام داریم، اون عام این است که تمام اموال منتقل به ورثه میشه. یه تخصیص داریم، اینکه ثلث خارج. نمیدانیم این مصداق مخصص یا مصداق عامه. عامه ما میگه چی؟ تمام اموال مال ورثه است که آیاتش خوندم. استثناء میگه من بعد وصیته، وصیت هم 19 روایت در یه باب وسائل داریم، میگه من از ثلث. حالا این ادعا میکنه من از ثلث، نمیدونیم قولش درسته یا نه. آیا تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی مخصص میتوان کرد یا نمیتوان کرد؟ اگر نتونیم چه قاعده دیگری میتواند اینجا را حل و فصل کند؟ جواب این سؤال شنبه انشاءالله میلاد مبارک حضرت زینب سلام الله علیها رو فراموش کردم اول کار تبریک عرض کنم. الان تبریک عرض میکنم مطابق بعضی از روایات روز میلاد مبارک اون حضرت است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.